از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی. شنوندای گرامی و ارجمند، سلامای پر از صفا و صمیمیت ما بدرقه راه هر کدام شما عزیزا.
امیدواریم که تمنیات نیک ما همچو انوار پرتوافزا
نوازشگر قلبای باصفای شما که با اشتیاق تمام پای رادیویتان ششتین باشه،
در حالی که حضور هر یکیتان با برنامه حاضر خیر مقدم میگیم. دریچه برنامه این نوبت از هر گل برگره با عالم از شادی میگشاییم
تا باشه داشته های این برنامه ما پیام آور صلح و آرامش عیسی مسیح برای شما جویندگان حقیقت باشه.
برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب آذین بسته ایم.
قسمت اول داستان آن شب مه آلود.
مطلب معلوماتی:
شعر
و موسیقی. روز یکشنبه صبح باز مجبور بودم که به خواهش پدرم در کلیسا حاضر شوم. در خانه ما همیشه باید آدم را وادار به کار کنند که خوشش نمی آید و این بار اول نبود. پدرم می گوید کلام خدا را باید حالی که جوان هستی بشنوی تا بتوانی در زندگی که در پیش داری موفق شوی. خب من هم باید بشنوم و بگویم چشم پدر، حق با شماست. بعد باید خودم را راضی کنم که یک قسم باید بروم. آخرش به این نتیجه می رسم که بگویم اتفاقا بد نیست چرتی بزنم. برای همین تصمیم گرفته بودم که شبهای یک شنبه را تا دیر وقت با دوستان باشم تا فردایش کمبود خوابم را در کلیسا جبران کنم. آن روز هم از آن روزها بود. چشمانم در حال گرم شدن بود و صدای کشیش در حال محو شدن. فقط این جمله را توانستم که تشخیص دهم: کشیش در حال خواهش کردن از اعضای خود بود. خواهش می کنم در روابط خود احترام همدیگر را نگه دارید و شوخی نکنید. بعض مواقع یک شوخی به ظاهر ساده نتایج تلخ بر ما به بار خواهد آورد. غیر از شوخی راه های دیگری برای ابراز محبت و دوستی وجود دارد. باز هم این جمله چرتم را به هم زد. این کشیش کلن با شوخی کردن مخالف بود. آخر شوخی چی عیبی دارد؟ آخر نمی شود که آدم خشک و رسمی باشد؟ بالاخره باید شوخی کرد و خندید. مگر ما گناه میکنیم؟ مگر شما نمیخواهید که مردم شاد باشند؟ ما کسی را ناراحت نمی کنیم، می خندیم و فراموش می کنیم. حتی من ندیدم که کسی از این موضوع ناراحت شود. آدم ها که پا به سن می گذارند رسمی می شوند و می گویند باید خشک باشیم و اسم این را احترام گذاشتن می گذارند. من به این آسانی نمی توانستم این ادعا را قبول کنم. ما هر کدام به دنیای مربوط به خود تعلق داریم و هر دنیای خصوصیات مربوط به خودش را دارد. اگر آدم های مسن از رسمی بودن خوششان می آید، مسئله برای من نیست. من به خاطر سنی که در آن هستم چیزهای دیگری را دوست دارم. برای من که جوان هستم بسیار مشکل است. وقتی که خودش جوان بوده چی کارهایی که نکرده؟ همه اینها را در دل خود می گفتم و اگر هم صدای خود را بلند می کردم، اولین نفر پدرم بود که با من برخورد می کرد و بعد آقای کشیش و بعد از او اعضای کلیسا بیچارم می کردند. یک مشت آدم های خشک و متعصب که دنیای جوانان را نمی فهمند. حالا پدر من اصرار دارد که وقتم را با چنین افراد بگذرانم و اسمش را می گذارد مشارکت مسیحی. دو هفته بعد که کشیش با یکی از افراد کلیسا در حال صحبت در مورد همان موضوع شوخی بود، به خودم گفتم حالا نوبت من است که حرف دلم را به او بگویم. به محض این که دیدم پدرم در نزدیکی من نیست، به سراغ کشیش رفتم. حالت من مثل آدمی بود که می خواست برود و عدالت خواهی کند. گفتم من نمی تانم حرف شما را چندان قبول کنم. فکر می کنم ما در دو دنیای متفاوت زندگی می کنیم و نمی تانیم حرف یکی دیگه خود بفهمیم. شما همیشه با چیزایی که می تانه زندگی را جالب و بامزه کنه مخالف هستین. پس او شادیه که حرفش می زنین از کجا باید به وجود بیایه؟ کشیش گفت من مخالف شادی نیستم، ولی می دانم که باید بامزه بود و ساعات خوش را داشت. من مدتا بود که انتظار می کشیدم این سوال از ما بکنی، ولی می دیدم همیشه خاموش استی. خوشحال استم که ای سکوت بلاخره شکستاندی. باید ای را بگویم که شوخیای بیجا هرگز شایسته شخصیت یک ایماندار نیست. گفتم یعنی یک ایماندار چون ایمان داره نباید هیچ وقت خنده کنه و همیشه باید خشک و جدی باشه؟ یعنی با این رفتار میتونه نشان بده که شخص بسیار با ایمان و روحانی است؟ به نظر ما این کم عجیب و غریب میرسه. مغز ما این استدلال نمیپذیره آقای کشیش. ما جوان هستیم، شما هم روز جوان بودین. شما میخواین ما در سن شما زندگی کنیم؟ کشیش گفت نه، اشتباه میکنی. منظور ما این نیست که نباید خنده کد و خوش بود. کلام خداوند همیشه از شادی میگه. شادی و خنده جز زندگی ماست و هر چیزی که بخواه این شادی را از ما بگیره از خداوند نیست. منظور ما شوخی های رکیک و زننده است که با انجام اونا شخصیت همدیگر پایین میاریم. ما به عنوان فرزندای خدا باید به همدیگر احترام بگذاریم، همدیگر مسخره نکنیم و سبک نسازیم. منظور ما ای هست. شاید من نتانستم خوب فرقی دو موضوع را توضیح بتم. با آقای کشیش از کلیسا قدم زنان بیرون آمدیم. همچنان برایم مثال می آورد و توضیح می داد که شوخی چی ضررهایی دارد و ما به خاطر این که جوان هستیم نباید هم دیگر را خرد بسازیم. وقتی می خواستم از او جدا شوم، دستش را روی شانم ماند و با لبخند گفت: هفته دیگر خانه ما بیا. می خواستم زیادتر در این مورد همراهت صحبت کنم. یک قصه را می خواهیم برات بگویم که شاید برات جالب باشه. البته ما تا بال بر کسی این قصه را نگفتیم. این قصه به موضوع بحث ما یک اندازه نزدیک است. البته زیاد وقت تنه می گیرم. صرف با هم چای می خوریم. خوشحال می شم که تو را زودتر ببینم. می فهمم که چی می خواهی بگویی. بله، ما هم یک زمان جوان بودم. صدای پدرم مرا به خود آورد. از کشیش خداحافظی کردم و با فامیل تعمیر کلیسا را به مقصد خانه ترک کردیم. بسیار گرسنه شده بودم، مخصوصا از این که آقای کشیش نگذاشته بود بیخوابی دیشب را در کلیسا جبران کنم. چند روزی بود که سخنهای کشیش مرا وسوسه می کرد، بروم یا نروم. اصلاً کاش که آن موضوع را با او مطرح نکرده بودم. حالا دیگر دست بردار نیست. تلاش او این است که مرا متقاعد کند که مثل او فکر کنم، اما این امکان ندارد. اینها را به خودم می گفتم، ولی باز ته دلم شوق برای رفتن دیده می شد. کنجکاو شده بودم و آخر این کنجکاوی باعث شد که به خانه کشیش بروم. آقای کشیش با لباس راحتی که تا به حال به جانب او ندیده بودم دروازه را بر روی من گشود و با لبخند مرا به داخل خانه‌اش دعوت نمود و گفت: خوشحال هستم که آمدی. فکر نمی کدم که بیایی. نمی فهمم چرا ای جوانا از من می ترسن. مثلی که من هیچ وقت نمی تانم اعتماد اونا را جلب کنم. کوشش خودم می کنم که به دنیای اونا نزدیک شوم، ولی عکس العمل نشان می ده که چندان تا به حال موفق نبودم. تو چه فکر می کنی؟ آیا من موفق بودم؟ آقای کشیش مرا به اتاق خودش رهنمایی کرد. خانه بسیار ساده بود. او با همسرش تنها زندگی می کرد. سه فرزندش عروسی کرده بودند و جدا زندگی می کردند. خانه بسیار آرام به نظر می رسید. اتاق کار کشیش بسیار آرام و راحت و چراغ کوچک در گوشه اتاق نور ملایم به فضای اتاق فرستاده بود. روی کاوچ نشستم و دنبال این میگشتم که در جواب او چی بگویم، تا اینکه خودش شروع به صحبت کرد. او گفت: ای اتاق بسیار دوست دارم. ساعت زیاد اینجا بودیم و کت خدای خود راز و نیاز کردیم. صدای او را بارها در اینجا شنیدیم و اکثراً موعظه‌های خود دمی اتاق آماده کردیم. جنگ و شکایت‌های خود نیز دمی اتاق در حضور او آوردیم. من گفتم: مگم شما از خودم شکایت می کنین؟ کشیش گفت: با خدا درد دل می کنم. بعض وقتا چراها به سراغم می آید و ذهن ما آزار می ده، ولی همیشه برنده خداوند است و ما بازنده.
سرود بسیار خوبی بود. امیدواریم که شنوندای عزیز ما هم از شنیدن این سرود برکت گرفته باشن.
بله واقعا. خب آقای شاید نگفتین که مطلب معلوماتی این نوبت ما در مورد چیست؟
مروری جان، مطلب معلوماتی این برنامه ما در مورد برنج است که عنوانش است برنج سفید خطر دیابت یا مرض شکر افزایش میده.
خب بسیار خوب، باز بفرمایین که با شنونده خود یک جای بشنویم.
بله. خب مروری جان، نتیجه تحقیقاتی که پژوهشگرای دانشگاه هاروارد در آمریکا انجام دادن نشان میده که مصرف برنج سفید خطر مبتلا شدن به بیماری دیابت یا مرض شکر افزایش میده.
بله.
در گزارش دهی باره که در نشریه آمریکایی به نام Medicine Archives of Internal انتشار یافته گفته شده استفاده از برنج قهوه‌ای و نان سبوسدار خطر مبتلا شدن به دیابت 1/3 اندازه کاهش میده. تهیه‌کنندگان گزارش میگن از آنجا که برنج سفید بالا رفتن قند خون سریع‌تر میکنه خطر دیابت افزایش مییابد، ولی برنج قهوه‌ای و مواد غذایی سبوسدار در مقایسه با برنج و آرد سفید سالم‌تر هستند، چون جذب این غذاها در بدن و تبدیل او به قند خون با سرعت کمتر صورت میگیره. تحقیقاتی که دهی باره بروی 200 هزار امریکایی صورت گرفته بود نشان میداد مصرف برنج سفید با دیابت 2 ارتباط داره. با در نظر گرفتن سن ای افراد و سایر عواملی که خطر دیابت افزایش میده، چنین نتیجه گیری شد که خطر ابتلا به دیابت در کسایی که در هفته 5 بار یا زیادتر در حدود 150 گرم برنج میخورن در مقایسه با کسایی که کمتر از یک نوبت در هفته برنج مصرف میکنن 17% افزایش مییابد. ولی این تحقیقات نشان میداد که خوردن برنج قهوه‌ای اثر معکوس داره و موجب کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 میشه. تهیه کنندگان گزارش با توجه به نتایج این بررسی میگن چنانچه شخص به جای یک سوم برنج سفید که مصرف میکنه برنج قهوه‌ای مصرف کنه، خطر دیابت 2 را 16% کاهش میده. دکتر کیسان از پژوهشگرانی که در این تحقیقات شرکت داشته میگه نگاه به ترکیب مواد غذایی یافته ها را توجیه میکنه. برنج قهوه‌ای مانند سایر مواد غذایی فرآوری نشده، از نظر فایبر غنی است و انرژیش به تدریج پخش میکنه. ولی برنج سفید تمام سبوس و جوانیش در جریان آسیاب کردن از بین رفته و در نتیجه شاخص گلایسیمیک آن در مقایسه با برنج قهوه‌ای زیادتر است. کارشناسا توصیه میکنن که دست کم نیمه از کربوهیدراتی که شخص مصرف میکنه باید از غلات سبوسدار مثل برنج قهوه‌ای تامین شود. بیش از 70% برنج که در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای پیشرفته مصرف میشه از نوع برنج سفید است.
بله.
دکتر ویکتوریا کینگ از مرکز دیابت بریتانیا میگه از آنجا که تحقیقات مورد بحث با اتکا به پرسشنامه ها و اظهارات خود مردم صورت گرفته، نمیشه درباره ای که مصرف چی مقدار غلات سبوسدار از خطر ابتلا به دیابت نوع 2 میکاهه توصیه قاطعی کرد. دکتر کینگ میگه بهترین راه برای جلوگیری از دیابت نوع 2 فعالیت و رژیم غذایی سالم است که بر اساس او شخص چربی، نمک و قند کمتر مصرف کرده و در مقابل سبزیجات و میوه‌جات زیاده باید مصرف کنند.
تشکر آقای شاهد، واقعا که مطلب بسیار مفید و جالب بود.
بله واقعا تا می لحظه که من این مطلب خواندم اصلا در مورد نمی فهمیدم که برنج سفید چقدر برای صحت ما شما اگر متواتر استفاده بکنیم چقدر ضرر داره.
و ما باید همیشه مثل که شنیدیم که گفته برنج قهوه‌ای یا برنج نسواری ما باید از او استفاده کنیم.
بله.
بخوریم. و همچنان آرد، ما باید از آرد سفید نی بلکه آرد سبوسدار همیشه استفاده کنیم که به صحت ما مفید است.
بله و قسمی که ما شما میبینیم در زندگی روزمره خود ما شما همیشه برنج سفید استفاده میکنیم و از او مثلا پلاو یا شوله یا چیز دیگه استفاده میکنیم، داره که چقدر بر صحت ما شما مضر است. و خدا را شکر میکنیم که دپولی ازی دیگه برنج هم بر ما شما به حساب خلق کرده که تا بتانیم از او استفاده بکنیم تا بتانیم صحت خوب داشته باشیم.
بله و همچنان قسمی که ما شما شنیدیم باید زیادتر میوه‌جات و سبزیجات استفاده کنیم در غذای روزانه خود که او بهترین چیز است، سرشار از ویتامین است و همچنان برای صحت و برای بدن ما بسیار مفید است.
بله شما راست میگین، ما یگان جایی که برای میمونی رفتیم یا خانه دوستا رفتیم شاید شما هم متوجه شده باشین وقتی که میریم همیشه برنج است و گوشت است، از سبزیجات اصلا خبر نیست. داله که ما کوشش کنیم که سبزیجات شامل غذای روزانه خود بسازیم.
بله بله
از طرف شب و از طرف چاش باید همیشه کوشش کنیم که زیادتر سبزیجات استفاده بکنیم تا به گوشت و برنج سفید.
راست میگه.
و کوشش کنیم که زیادتر از برنج نسواری که قسمی که شما گفتین باید استفاده بکنیم که برای صحت ما بسیار مفید است و خدا را باید شکر بکنیم به تمام نعماتی که خداوند برای ما خلق کرده و در اختیار ما قرار داده.
آمین.
و کوشش بکنیم که تمام این نعمات با امسایه خود، با دوستای خود باید شریک بسازیم و کسایی که ندارن برشان باید بتیم.
بله، راست
و با خوشی با جبین گشاده باید برای دوستای خود هم میره باید بتیم.
راست میگین، خدا را شکر به نعماتش.
بله. خب شنونده های گرامی، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی میشنوین. اگر شما مطلب یا شعر یا فکاهی و یا موضوع جالب دارین و میخواین که از طریق برنامه از هر گل برگ نشر شوه، لطفاً مطالبتان بر ما از طریق پست روان کنین. آدرس پستی ما رادیو صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان.
بله، و اگر با ایمیل دسترسی دارین، مطالبتان میتونین از طریق ایمیل بر ما بفرستین. توجه کنین با ایمیل آدرس ما roshan@afghanradio.org.
همچنان شما میتونین از طریق تلفن همراه ما با تماس شوین و مطالبتان از طریق تلفن بر ما بگوین و ما او را در برنامه خود میگنجانیم. توجه کنین به نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31.
بله، وقت بر ما زنگ میزنین بگوین که مطلب دارم با برنامه از هر گل برگه.
بله. خب شنونده های گرامی، بیان که در این قسمت از برنامه با پارچه شعر گوش بدیم که عنوانش از شرح حال کفن.
شاد بود کفن آن روز که مسیح همراه اوست، شاد از منت عیسی که شده یاور او. هیچ قبر ز جهان درون خود نور ندید، زان سبب لطف خداوند نشد باور او. کفن از شوق خداوند سر از پا نشناخت، سخت بگرفت که هرگز نرود از بر او. آنقدر جان کفن با دم و انس گرفت، نقش کرد بر تن خود دست و دو پا و سر او. ناگهان فوج عظیم ز سما سر برسید، تا به تسبیح کند بدرقه سرور او. آخر الامر به پا خواست مسیحا به سه روز، آن کفن ماند و غم و حسرت شیدایی او. آن کفن جامه من، مهر مسیحا تن من، آن کفن جامه من، مهر مسیحا تن من، شده این گونه با پایان غم تنهایی او. کنم هر روز به تن جامه شیدایی خود، که به عالم بدهم مژده بیداری او. هم صلیب و هم قیامش رکن ایمان من است، هم صلیب و هم قیامش رکن ایمان من است. فخر من نیست جز آن جان نثاری او.
خب شنونده های گرامی برنامه از هر گل برگ، ای بود برنامه این نوبت ما که تقدیم شما عزیزا شد.
تا تا برنامه آینده تمام شما دوستان را به خداوند ما عیسی مسیح می سپاریم.